پس از درگیری های سنگین موسی قلعه هلمند به دست طالبان افتاد.
فکر می کنم در این 4 روز جنگی که در موسی قلعه بود در 15 سال گذشته در هیچ جای کشور چنین جنگی نبود. پلیس و اردوی ملی هم تلفات داد و عقب نشینی کردند. موسی قلعه یکی از ولسوالی های کلیدی است و سقوط این ولسوالی سقوط هلمند است.
و اما وزارت دفاع این خبر را رد می کند. افراد ملبس با یونیفرم نیروهای نظامی افغان 2 سرباز ناتو را در یک پایگاه نظامی کشتند و کمیسیون انتخابات افغانستان گفته که تصامیم کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را نخواهد پذیرفت. با سلام و عصر بخیر. در این ساعت خبری من امید مرزبان با شما هستم. گزارش ها، مصاحبه ها و خبرهای جالب و شنیدنی گرده هم آورده ایم تا ساعت 6 این همه تقدیمتان خواهند شد. در آغاز این ساعت سرویس خبری را داریم. فرشته نگاه در استودیو با من است و نخست و ما میگه که در جهان چی میگذره. فرشته جان سلام.
سلام امید جان، روز بخیر. در خبرهای جهان میشنوید که بر اساس تخمین سازمان ملل متحد توقع میره که تعداد پناهجویانی که روزانه از کشورهای بالکان عبور کرده و به کشورهای اروپایی میروند به 3000 نفر برسه. اینه هم میشنوید که قرار است رئیس جمهور روسیه امروز با همتای مصریش عبدالفاتح السیسی در مسکو ملاقات کنه.
با تشکر فرشته جان گل، به خودت برمیگردیم. اما در آغاز رویدادهای افغانستان را از سحر لیوال میشنویم.
چین از پاکستان خواسته است تا با پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. ولسوالی موسی قلعه هلمند به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روی اختصاص بودجه برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی تاکید می کند. سلام، حالا هم تفصیل خبرها را میشنوید. چین از پاکستان خواسته است تا با پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. این اظهارات را دنگ شوجینگ سفیر چین در کابل امروز در دیدار با حنیف اتمر مشاور امنیت ملی بیان کرده است. تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی در این مورد به رادیو آزادی چنین معلومات داد.
با کابل که چین ولسی جمهوریت سفیر ملی امنیت کلاکار محمد حنیف
سفیر چین در دیدار با مشاور امنیت ملی گفته است که کشورش از پاکستان خواسته است تا برای تامین صلح در افغانستان تلاش صادقانه کند. آقای غرزنگ گفت که در این دیدار سفیر چین تعهد کرده است که حکومت افغانستان را در پروسه صلح همکاری می کند. یک عضو شورای ولایتی هلمند تایید کرده است که طالبان ولسوالی موسی قلعه این ولایت را تصرف کردند. بشیر احمد شاکر عضو شورای ولایتی هلمند و مسئول کمیته امنیتی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت حکومت باید به زخمی های این رویداد رسیدگی کند و اجساد آنان را از ولسوالی موسی قلعه انتقال دهد. در این حال کریم عطل رئیس شورای ولایتی هلمند گفته است که در این رویداد 25 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و حدود 40 تن دیگرشان زخمی شدند. اما وزارت افغانستان سقوط ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند را رد می کند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت:
دفاع وزارت لومه مرستیال دگر جنرال عبدالخالق خان هم هلمند کرده.
دگر جنرال عبدالخالق خان معاون اول وزارت دفاع افغانستان هم در هلمند است. جزو تامها جمع شدند. عملیات در آنجا جریان دارد. این را تایید نمی کنم که ولسوالی موسی قلعه به دست طالبان مسلح سقوط کرده باشد. ولسوالی موسی قلعه هلمند است چندین روز بدین سو تحت محاصره قرار داشت و طالبان مسلح شب گذشته بر این ولسوالی حمله کردند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار می‌دهد که اگر بودجه برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی اختصاص دادن نشود، تاریخ این انتخابات ممکن بیشتر از این به تعویق بیفتد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون امروز به خبرنگاران در کابل گفت نامنی و نبود بودجه از مشکلات عمده آنان است. آقای نورستانی از حکومت خواست تا هر چه زودتر تاریخ برگزاری انتخابات را مشخص بسازد. قرار بود انتخابات ولسی جرگه در ماه سرطان سال جاری برگزار شود، اما حکومت افغانستان آن را به خاطر نبود بودجه و سایر مشکلات برای حدود یک سال به تأخیر انداخت. کمیسیون انتخابات نگران است که اگر بودجه اختصاص دادن نشود، ممکن این تأخیر طولانی تر شود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را فرشته نگاه تقدیم می کند.
بر اساس تخمین سازمان ملل متحد توقع می‌دهد که تعداد پناهجویان که روزانه از کشورهای بالکان عبور کرده و به کشورهای اروپایی می‌روند به 3000 نفر برسد. کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید انتظار می‌رود که روزانه حدود 3000 پناهجو داخل هنگری اولین کشور اتحادیه اروپا شوند. ملیسا فلمینگ سخنگوی این اداره با اشاره به ادامه خشونت‌ها در سوریه و عراق و همچنان شرایط وخیم پناهجویان در کمپ‌های ترکیه، اردن و لبنان گفت در سیل مهاجرت‌ها کاهش دیده نمی‌شود. به گفته وی آلمان و سویدن دو کشورند که 43% پناهجویان را پذیرفتند. بر اساس خبر دیگر، حکومت هنگری چگونگی استفاده از نظامیان برای تامین امنیت سرحدات جنوبی این کشور را مورد بحث قرار داده است تا بتواند جلو سیل از پناهجویان را بگیرد که در حال ورود به اتحادیه اروپا اند. زلتان کواکس سخنگوی حکومت هنگری میگوید ار تصمیم برای استفاده از نظامیان در سرحدات بر اساس فیصله پارلمان این کشور خواهد بود. در اولین موج از مهاجرین غیرقانونی که دیروز بعد از عبور از کشورهای بالکان وارد اروپا شدند، 1000 تنشان به هنگری رسیدند. احمد یک تن از پناهجویان سوریه پس از رسیدن به هنگری در صحبت با خبرنگار رویترز گفت او میگوید که میدانم که
I know that the European Union are trying everything.
او میگوید میدونم که اتحادیه اروپا تلاش دارد، اما آنها تلاش بیشتر میتوانند. حداقل در مورد وضعیت در هنگری آنها میتوانند بالای حکومت هنگری فشار وارد کنند تا ما را اجازه رفتن بدهند. فقط همین، باور کنید هیچ کس نمیخواهد که در هنگری باقی بماند. بر اساس گزارش‌ها افزایش درگیری‌ها در سوریه باعث شده تا روزانه صدها تن این کشور را ترک کنند. قرار است رئیس جمهور روسیه امروز با همتای مصریش عبدالفتاح السیسی در مسکو ملاقات کند. مسکو در هفته‌های اخیر از چندین رهبر شرق میانه به منظور ایفای نقش بیشتر در منطقه به خصوص در سوریه میزبانی کرده است. کرملین میگوید گفتگو میان ولادیمیر پوتین و السیسی روی وضعیت در شرق میانه و شمال آفریقا متمرکز خواهد بود. گروهی از وزرای سابق خارجه و دفاع از روسیه و ناتو خواستند تا برای رسیدگی به برخوردهای نظامی غیر مترقبه یک سلسله مقررات را ایجاد کنند. در این گروه 14 نفری که وزیر خارجه سابق روسیه، وزیر دفاع سابق آلمان و همتایانشان از بریتانیا، فرانسه، اسپانیا و ترکیه شاملند میگویند برای جلوگیری از رویارویی و یا هم بدتر شدن بحران نیاز به ایجاد یک سلسله قواعد و قرارات است. یک گروه ناظر مستقر لندن میگوید تا کنون 66 رویارویی نزدیک نظامی بین نیروهای روسی و ناتو را ثبت کرده است. و خبر اخیر این که محکمه خبرنگار آذربایجان خدیجه اسماعیلوا تا 31 آگست به تعویق افتاد. یک قاضی آذربایجانی پس از آن تعویق در فیصله محکمه در ارتباط به دوسیه خدیجه اسماعیلوا را امروز اعلان کرد که وکیل مدافع او از محکمه خواست تا دوسیه خانم اسماعیلوا را دوباره مورد غور قرار بدهد. فراز نمازلی وکیل مدافع خدیجه اسماعیلوا به محکمه گفته که سارنوالان اسناد را نادیده گرفتند که بیگناهی خانم اسماعیلوا را به اثبات می رساند. خدیجه اسماعیلوا خبرنگار بخش آذری رادیو آزادی به اختلاس، فرار از مالیه و سوء استفاده از قدرت متهم بوده و از ماه دسامبر سال گذشته به این سو در بازداشت به سر می برد و این اتهامات را رد کرده و گفته که اما انگیزه سیاسی دارند. پایان خبرها. با الهم پیشگوی وضعیت آب و هوای کشور را همکارم الیاس صالح تقدیم می کند.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را در 12 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگرید چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 18. قندهار آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 24. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 18. مزار شریف آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 23. شهر جلال آباد آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 26. غزنی آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 16. گردیز آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 15. و شهر بامیان نیز آسمان قسمت ابری پیش بینی شده، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 11 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:10 دقیقه به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این ساعت خبری. پس از درگیری های سنگین، موساقله هلمند به دست طالبان افتاد.
فکر می کنم در این 4 روز جنگی که در مساقله بود، در 15 سال گذشته در هیچ جای کشور چنین جنگی نبود. پلیس و اردوی ملی هم تلفات داد و عقب نشینی کردند. سقوط این ولسوالی سقوط هلمند است.
و اما وزارت دفاع این خبر را رد می کند. افراد ملبس با یونیفرم نیروهای نظامی افغان 2 سرباز ناتو را در یک پایگاه کشتند. کمیسیون انتخابات افغانستان گفته که تصمیم کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را نخواهد پذیرفت.
بعضی افراد بعضی اظهارات میکنند که غیر قانونی است. وظیفه از واقع نیست که مشنرا سر به خود نواد. قانون از طرف پارلمان پاس شده، از طرف رئیس جمهور وقت توشیح شده. با اساس از روی اینا برای 6 سال تعیین شدند.
تنها در دو ولسوالی کاپیسا نظامیان افغان با بیش از 1000 شورشی می جنگند. در همین برنامه از یک پناهنده افغان می شنویم که در ایران از او خواسته شده تا در بدل پول به جنگ سوریه برود.
یک ایرانی گفت اگه شما می خواهیم که صاحب پول زیاد شویم، شما به جنگ سوریه می فرسته، اما با داعش بجنگیم، ما 10 میلیون تومان برای شما می ده. و ما با بعضی گفتیم اینا دوستان نیست، تو هیچ وقت از این زنده نمی رهی.
با سلام و عصر بخیر دوباره. من امید مرزبان در این ساعت خبری از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشن هم در بخش تکنیک با شما سلام می‌رسانم. ولسوالی موساقله ولایت هلمند پس از درگیری شدید به دست شورشیان طالب افتاده است. نیروهای افغان از چندین روز به این سو درگیری جنگ شدید در این ولسوالی بودند. به گفته یک نماینده ولایت هلمند در شورای ملی، نظامیان افغان مجبور به عقب نشینی شدند. خبرنگار ما محمد الیاس دایی همین حالا از طریق تلفن از هلمند با من است و تازه ترین ها را از او میپرسم. دایی سلام، از داخل موساقله چه خبر هست؟
امید جان، خبرهای نوی که فعلا در رسرس ما این است که درگیری که دیشب اولی 10 بجه آغاز شده بود و تا امروز 10 بجه به سکوت ولسوالی موساقله انجامید، فعلا توقف یک و منابع از موساقله میگوید که صدای تیراندازی و توپخانه شنیده نمیشه.
چند روز در کل موساقله درگیر ای همه جنگا بود؟
وضعیت امنیتی موساقله تا 4 ماه گذشته روز به روز خراب شده رفته و در هفته گذشته روز به روز وخیمتر شد و حتی در 4 روز گذشته ما هر روز سر وضعیت امنیتی و سر خواسته های ولسوال موساقله و مسئول امنیتی موساقله راپور داشتیم که خواهان کمک نظامی شدن و خواهان اعزام عساکر تازه نفس به ولسوال شدن، اما مقامات بازن تا امروز مثلا ولسوال موساقله برای بزرگی گفت که تا امروز هم حکومت مرکزی و حکومت هلمند به نام نیروهای تازه نفس روان نکردن و بالاخره اینا مجبور شدن که عقب نشینی بکنن و ولسوالی را به طالبان بسپارن.
وزارت دفاع افغانستان هم این خبر را رد میکنه که موساقله سقوط کرده، بلکه معاون سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفته که عملیات جریان داره و نیروهای امنیتی تلاش دارن که موساقله را از وجود شورشیا پاک بکنن. این خبرها چقدر دقیق است؟ مردم خود موساقله برای شما چی میگه؟ آیا نیروی تازه نفس حداقل در راه هست تا رسیدن به موساقله؟
هرچند با موساقله تماس گرفتن اصلا نیست، شبکه های تلفنی اینجا کار نمی کنن، اما کلان قوم و مشاوران قومی که ما امرشان در رابطه هستیم از 10 بجه امروز با ما راپور سکوت اون سوالی داده و همچنان مسئول کمیسیون امنیتی شورای ولایتی هلمند بشیر احمد شاکر گفت که با مقامات امنیتی در تماس است و تایید کرد که ولسوالی در کل در مجموع به دست طالبان شده و ولسوال و کماندان امنیه و کماندان امنیه ولسوالی و همچنان امیر امنیت هلمند مجبور به کار که ولسوالی شدن و ولسوالی را به طالبان سپرده.
با تشکر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از هلمند گزارش می‌داد. شنیدید که ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند پس از درگیری شدید به دست شورشیان طالب افتاده است. نماینده‌های مردم هلمند در ولسوالی جگه هم گفتند که ولسوالی موسی قلعه پس از نبردهای سنگین به تصرف طالبان مسلح درآمده. تا لحظات بعد از شما شنونده‌های عزیز هم می‌شنویم که در شهر و روستای شما وضعیت چگونه است. آیا احتمال این وجود دارد که شهر و روستای شما هم با چنین سرنوشت روبرو شود یا خیر؟ تا لحظات بعد نظر شما را هم از طریق تلفن خواهیم شنید. به شماره‌های تلفن 0799-203-540 و 0700-822-755 تماس بگیرین و با ما زنگ بزنین. اما پیش از پاسخ دادن به نخستین تماس شما، گزارش داریم از همکارم ویدا برکی از کابل در رابطه با سخنان اعضای ولسیجرگ در مورد وضعیت در موسی قلعه.
نمایندگان مردم هلمند در ولسی جرگه تاکید میکنند که حکومت باید به این ولایت توجه خاص کند و ولسوالی موسی قلعه را از تصرف طالبان دوباره بیرون کند. عبدالحی آخونزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید که نیروهای امنیتی پس از یک نبرد سخت از موسی قلعه عقب نشینی کردند و این ولسوالی را صبح روز چهارشنبه به طور کامل به مخالفین مسلح واگذار نمودند. آقای آخونزاده روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در نتیجه این درگیری ها به نیروهای امنیتی نیز تلفات وارد شده است.
فکر می کنم در این چهار روز جنگی که در موسی قلعه بود در 15 سال گذشته در هیچ جای کشور چنین جنگی نبود. پلیس و اردوی ملی هم تلفات داد و عقب نشینی کردند. در واقع آنقدر جنگ کردند که در اخیر خسته شدند. وقتی که کسی با آنها همکاری نکرد و کمک هوایی هم با آنها صورت نگرفت، آنها مجبور شدند که ولسوالی موسی قلعه را رها کردند و اکنون این ولسوالی مکمل به دست طالبان افتاده است. موسی قلعه یکی از ولسوالی های کلیدی است و سقوط این ولسوالی سقوط هلمند است.
آقای آخونزاده می گوید که در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند صدها تن از طالبان مسلح با نیروهای امنیتی افغان درگیر هستند و این جنگ از سوی اداره استخبارات پاکستان یا ISI رهبری می شود. این عضو ولسی جرگه ادعا می کند که بر علاوه ولسوالی موسی قلعه، طالبان برخی از مناطق ولسوالی های زمینداور، بغران و نوزاد را نیز در تصرف دارند. در همین حال کریم اتل رئیس شورای ولایتی هلمند نیز در صحبت با رادیو آزادی سقوط ولسوالی موسی قلعه را به دست طالبان تایید کرد و گفت که در نتیجه این جنگ تا کنون 25 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و نزدیک به 40 تن دیگرشان زخمی شدند. گفته می شود که نیروهای امنیتی از چند روز به این طرف در ولسوالی موسی قلعه از سوی مخالفین مسلح محاصره شده بودند و سرانجام نرسیدن نیروهای کمکی و هوایی بانان سبب شد که این ولسوالی به دست طالبان سقوط کند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای اضافی و هوایی به ولسوالی موسی قلعه فرستاده شده تا این ولسوالی از حضور طالبان پاکسازی شود. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت می گوید که در هر نبرد تلفات به طرفهای درگیر وارد می شود، اما به گفته وی تلفات نیروهای امنیتی در ولسوالی موسی قلعه در حد نیست که گزارش شده است.
جزوتام های ما جمع شدند. قوای هوایی هم در آنجاست و عملیات ادامه دارد. انشاءالله منطقه از وجود مخالفین پاکسازی می شود. در ولسوالی جزوتام های ما است. ما سقوط ولسوالی را تایید نمی کنیم.
ولسوالی موسی قلعه در شمال ولایت هلمند موقعیت دارد و پس از بیرون شدن نیروهای بریتانیایی از این ولسوالی ناامنی ها در آن شدت گرفت. با این همه کارشناسان افغان دلیل سقوط بخش های کشور را عدم موجودیت سربازان احتیاطی در مراکز ولایات، عدم هماهنگی لازم میان نهادهای امنیتی و ضعف در نیروهای هوایی میدانند. جنرال عتیق الله عمرخیل یک تن از کارشناسان نظامی بر رادیو زدی گفت:
چیزی که بسیار مهم است سوق اداره است. یقیناً که سوق اداره ما در قوت‌های دفاعی و امنیتی خلا وجود دارد، حتی در شکل مساعی وجود ندارد. اینوی سوق اداره و اینوی نبود احتیاط در تمام ساحات جنگی اگر موجود باشه که به آن واحد خود برسانه، اینی ضعیف.
نیروهای امنیتی افغان در حال مجبور به عقب نشینی از ولسوالی موسی قلعه هلمند شدند که طالبان مسلح هم اکنون بخشای از ولایت‌های فاریاب، قندوز، سرپل و بدخشان را تصرف کرده و درگیری در این مناطق ادامه دارد.
شنیدید که ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند پس از درگیری شدید به دست شورشیان طالب افتاده است. نماینده های مردم هلمند در ولسوالی جرگه هم این خبر را تایید میکنند و میگویند که ولسوالی موسی قلعه پس از نبردهای سنگین به تصرف طالبان مسلح در آمده است. موسی قلعه یکی از ولسوالی های کلیدی ولایت هلمند است. اما حالا از شما میشنویم که در قریه و روستا و شهر شما وضعیت امنیتی چگونه است؟ چشم برای تلفن هایتان هستیم با شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 تماس بگیرین. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم محترم، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر، بفرمایید از کجا زنگ زدین؟
محترم از ولایت هلمند قلوزی 215 میوان میدان هوایی بخشان با شما با تماس شدیم.
بفرمایید.
محترم ما میخواستم در باره همی وضعیت هلمند با شما را بودیم. برای فعلا ما خودم هم منصوب اردو ملی هستم، از همی کل اردو با تماس شدیم. ولسوالی نوزاد هم با دست طالبان سقوط کرده، ولسوالی متقلّا صبح امروز بعد از طالبان سقوط کرده. متاسفانه کسی توجهی به اینجا نداره، قوای امنیتی حضورشان بسیار ضعیف است اینجا دیگه، قوای تازه نفس هم به چشم خورده نمیشه. ما خود ما هم همینجا هستیم، همونطور ماندیم و فکر ماندیم که کسی ما و کسی از این نیروهای امنیتی چی خواست کردن.
با تشکر، زنده باشین، تشکر از تماس شما، وضعیت را از زبان شما شنیدیم. خب حالا شنونده دیگه روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید، ساعت خبری رادیو آزادی است.
سلام از ولایت تخار ما پیرتون ولسوالی خودم شاید سقوط کنه بخاطر که ولسوالی داشته از کنترل طالبان است. ولسوالی خودم را مهمیت شیر خراب است، شاید یک روز بی یک روز داشت صبح شاید سقوط بخاطر که ولسوالی مستقلت سقوط کرد شاید آمرانگی نداره این مشکلات
هست. در کل وضعیت امنیتی چگونه هست در ولایت تخار؟ ولسوالی ها یک شما نام بردین، بله درست است که وضعیت امنیتی شان قدر خوب نیست، اما در تخار در خود شهر طالقان چی میگذره؟
شهر طالقان که امنیت خوب است، ولسوالی شکمیش است، ولسوالی درقت و ولسوالی خوجغار است کم نهانم است، خصوصا ولسوالی خوجغار است، فانی ولسوالی دشترچه است، ولسوالی دشترچه در کنترل دولت است، مخالفی مخدر خوب اما در ولسوالی دشتر خوجغار پشار وارد میکنه که بخاطر که اینا در چند ولسوالی در سن کلچه بسن است، اونا را اشقاد میشه، آرازیش بسیار خوب است.
تشکر، تشکر از تماستان. شنونده دیگه هم روی خط تلفن داریم، فکر میکنم تلفنشان قطع شد. به هر حال شما همچنان میتونین از طریق اس ام اس با ما در تماس شوین، پیام هایتان را و گفتنی تان را از طریق اس ام اس هم با ما بفرستین به شماره 818 اگر تلفن افغان بیسیم دارین. حالا شنونده دیگر روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است. خوش آمدین آقای افغان، بفرمایید.
زبانیم در مساقلان فرامیسی وزه باید کم مساقلان این سال اش مجید زکود رو کنیم زکود رو امده عمیلیم در مسئله دولت متوجه کولو زکود رو بزی اول سوال در رسمه یه طریقه سخیه پراسی دولت چی مرسی مرسی بونه راستی بولی بی در گوشتنه او کردی که چی مرکزی دولت توجه و نکی مزاقلان با دیر روز که سکود رو کنیم اگر سو سو دیر روز سکود رو کنیم مرز داوایی که چی در مساقلان دیر روز دوونیسی که رئیسی به هلمند شمالی ولسوالی تولسی کسو که زکر مساقلا چگه نکتا دا؟
تشکر، زنده باشه، نظرتان را شنیدیم. از طریق اسمس هم جواد ابراهیمی نوشته که از لشکرگاه نوشته البته که سقوط موسی قلعه نشاندهنده ضعف نیروهای امنیتی نیست بلکه ناکارایی سران حکومت است که تجهیزات و کمک به نیروهای امنیتی نمی کنند. با یک شنونده دیگه هم از طریق تلفن صحبت میکنیم و برمیگردیم به گزارش های خبری. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم امید جان، سلام بر شما و همکار و شنونده شما. باز هم قرسلام دین زخوش هست آقای مزنی وقت شما شدم وقت نامنی سرتاسر افغانستان از اکدا میشه بگیم مشکلات سازیت هست جانم دیگه وقت باز باید دولت مردای ما یک توجه کنن، هیچ توجه نداره. وقت دردی امگان یک درد است ای دقیق قدر که اینا نظام حکومتی از یاد حالی که نه امیت برقرار کردن ندیگه که ایش کاری کردن نتونستن مردم هم اگه نومید است واقع تازی ها از کاری از یاد اگه نمید مردم نومید است ایش کاری نکردن ما امیدی که از یاد باشیم ایش دم اگه تا یک نوپ و پوم و پتان بود از ایش کاری نکردن واقعیتش.
تا تشکر بسازد از تماس شما. خب خالد سمیم هم از لغمان نوشته که اگر افغانستان به دست اشرف غنی و عبدالله باشد مثل موسی قلعه ما شاهد سقوط ولسوالی های بیشتر خواهیم بود. تشکر از پیام ها و گفتنی هایتان. هنوز هم میتونید به پیام فرستادن به ما ادامه بدین در جریان برنامه های بعدی یا همین برنامه پیامتان را خواهیم خواند. تلفن افغان بی سی میتون را بردارین و با شماره 818 اسمس کنین.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی
نیست. There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. فراموش نکنید که تا لحظات بعد در همین برنامه با یک افغان گفتگو داریم که در ایران به وی پیشنهاد شده که در بدل پول به جنگ سوریه برود. گزارش های خبری دیگر هم داریم. از هفتمین جشنواره رای ابریشم در ولایت بامیان هم خبر خواهیم گرفت. اما حالا گزارش دیگری. دو سرباز ناتو امروز در ولایت هلمند کشته شدند. ناتو کشته شدن این افراد را تایید میکند اما هویت این سربازان را افشا نکردند. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
نیروهای بین المللی میگویند که دو فرد ملبس با لباس نیروهای افغان امروز این دو نظامی ناتو را در داخل یک پایگاه نظامی کشتند. ناتو با پخش یک خبرنامه گفته که این حادثه در ولایت هلمند اتفاق افتاده اما در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرده. هویت این سربازان نیز از سوی ناتو افشا نشده. بیشتر نظامیان بین المللی مستقر در ولایت هلمند را نیروهای آمریکایی تشکیل می‌دهند. ناتو گفته است که مهاجمان لباس نظامیان افغان را به تن داشتند و بر یک موتر حامل نظامیان بین المللی آتش گشودند. مسئولیت این حمله را تا حالا کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. اما بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس پیش از این طالبان در عقب این گونه حملات دست داشتند. در گزارش آمده که در برخی موارد هم افراد بدون این که از سوی کدام گروه تحریک شده باشند دست به حمله بالای نظامیان خارجی زدند. از آغاز سال روان میلادی به این سو در دو حمله مشابه دیگر 4 آمریکایی کشته شدند. یک فرد ملبس با لباس نظامیان افغان در ماه جنوری 3 قراردادی ملکی آمریکایی را در میدان هوایی کابل به ضرب گلوله کشت. به همین ترتیب یک سرباز آمریکایی در ماه اپریل در تیراندازی یک سرباز افغان در پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر جلال آباد کشته شد. نظامیان ناتو در حال در هلمند کشته شدند که ولسوالی موسی قلعه این ولایت صبح امروز به دست طالبان سقوط کرد. شورشیان طالب از چند روز به این سو ولسوالی موسی قلعه را محاصره کرده بودند. مقام‌های محلی گفتند که پس از حمله صدها شورشی از چندین طرف بالای موسی قلعه این ولسوالی تحت کنترل شورشیان قرار گرفت. کریم اتل رئیس شورای ولایتی هلمند به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که از چند روز به این سو نیروهای امنیتی در محل با خطر مواجه بودند اما به گفته او حکومت نیروهای تازه نفس را برای کمک با این نیروها نفرستاد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روزهای شنبه ساعت 3 تا 5 در برنامه زیر آسمان کبود چشم برای شما هستیم. در این برنامه شما هم از طریق فیسبوک، اسمس و تلفن میتونید با ما در تماس شوین و بخشی از برنامه باشین. با نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5 و نیم به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با فرشته نگاه.
یک عضو شورای ولایت هلمند امروز تایید کرد که طالبان مسلح ولسوالی موسی قلعه این ولایت را تصرف کردند، اما وزارت دفاع افغانستان سقوط موسی قلعه به دست طالبان را رد می کند. چین از پاکستان خواسته است تا با پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. این اظهارات را سفیر چین در کابل امروز در دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان بیان کرده است. چهارمین نشست سازمان همکاری های اقتصادی یا ایکو در کابل به پایان رسید. در این نشست در مورد راه های ترانزیتی و تجارت با اعضای کشورهای این سازمان بحث صورت گرفته است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان یک گروه 5 نفری اختطافچی و سارقین مسلح را در ولایت هرات بازداشت کرده است. این افراد هنگامی که قصد داشتند یک دکتر را در شهر هرات اختطاف کنند، در یک عملیات خاص بازداشت شدند. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد توقع می رود که تعداد پناهجویانی که روزانه از کشورهای بالکان عبور کرده و به کشورهای اروپایی می روند به 3000 تن برسد. حکومت هنگری چگونگی استفاده از نظامیان برای تأمین امنیت سرحدات جنوبی این کشور را مورد بحث قرار داده است. و قرار است رئیس جمهور روسیه امروز با همتای مصریش در مسکو ملاقات کند. کرملین میگوید گفتگو میان پوتین و السیسی روی وضعیت در شرق میانه و شمال افریقا متمرکز خواهد بود.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ما است azadiradio.com و azadiradio.org، و اگر فیسبوک دارین برای گرفتن تازه ترین خبرها صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ما است facebook.com/azadiar. و حالا هم تازه ترین رویدادهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
تیم ملی فوتبال 19 سال به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی 19 سال جنوب آسیا صعود کرد. علی کاظمی مسئول بخش مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم افغانستان توانست با شکست تیم مالدیو به این مرحله راه یابد. وی افزود افغانستان فردا قبل از ظهر با میزبان این مسابقات تیم نیپال به میدان می رود. تیم های افغانستان، نیپال، هند و بنگلادش 4 تیم مرحله نیمه نهایی هستند که در بازی دیگر مرحله نیمه نهایی دو تیم هند و بنگلادش با یک دیگر دیدار می کنند. مسابقات انتخابی والیبال تیم زون مرکز در کابل آغاز شد. دکتر یونس پوپالزای رئیس این فدراسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این مسابقات با اشتراک 16 تیم از ولایت کابل، میدان وردک، لوگر، پروان، پنجشیر، بامیان، غزنی و کاپیسا در کابل راه اندازی شد. وی افزود هدف از این مسابقات راهیابی تیم‌های برازنده به لیگ برتر والیبال افغانستان و شناسایی بهترین چهره‌ها برای عضویت تیم ملی و تیم جوانان افغانستان است. با گفته آقای پوپلزای این مسابقات 6 روز ادامه خواهد داشت. و باز محمد مبارز یکی از ورزشکاران مشهور رزمی افغانستان توانست با به دست آوردن یک کپ از تایلند امروز دوباره به کشور برگردد. نورالله شاهروخی رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی به رادیو آزادی گفت آقای رحیمی توانست که حریف خود را در راوند دوم شکست بدهد. و افزود آقای مبارز قبلا در این مسابقات اشتراک نموده و سال گذشته در مقابل حریف آمریکایی شکست خورد، اما یک سال قبل از آن توانسته بود که ورزشکار سویدنی را شکست بدهد. مسابقات آزاد ورزش‌های رزمی برای یک هفته با اشتراک بازیکنان بیش از 10 کشور جهان در تایلند برگزار شده بود. پایان اخبار ورزشی.
و اگر با رادیو آزادی و با این ساعت خبری باشید، از این تحولات خواهید شنید. چین از پاکستان خواسته است که در پروسه صلح افغانستان صادقانه کمک کند. کمیسیون انتخابات افغانستان گفته که تصامیم کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را نخواهد پذیرفت.
بعض افراد بعض اظهارات میکنن که غیر قانونی است. وظیفه از واقع نیست. کمیسیون سر به خود نامد. قانون از طرف پارلمان پاس شده، از طرف رئیس جمهور وقت توشیح شده. با اساس روی اینا برای 6 سال تعیین شدن.
در همین برنامه همچنان از یک پناهنده افغان میشنویم که در ایران از وی خواسته شده تا در بدل پول به جنگ سوریه برود.
یک ایرانی گفت اگه شما میخواین که صاحب پول زیاد شویم شما رو به جنگ سوریه میفرسته اما با داعش بجنگیم و ما 10 میلیون تومان برای شما میره. ما با بعضی گفتیم اینا دوستان نیست، تو هیچ وقت از اون زنده نمیری.
چین از پاکستان خواسته است که در پروسه صلح افغانستان صادقانه کمک کند. تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که سفیر چین در افغانستان این سخن را در دیدار اخیرش با مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است. در همین حال کارشناسان باور دارند که هرچند چین با پاکستان روابط نزدیک دارد اما نمیتواند اسلام آباد را برای همکاری صادقانه با پروسه صلح افغانستان وادار سازد. این که چرا در گزارش از ویدا برکی بشنوید.
پس از تیرگی روابط میان افغانستان و پاکستان، چین از پاکستان خواسته تا در پروسه صلح افغانستان تلاش‌های جدی و همکاری‌های صادقانه را انجام دهد. تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که این مطلب از سوی دینگ جی جون سفیر چین در کابل در دیدار با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان بیان شده است. آقای قرزنگ روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که سفیر چین در کابل تعهد کرده که کشورش از برنامه صلح و حکومت افغانستان حمایت میکند.
سفیر جمهوری مردم چین در کابل طی یک دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان آقای محمد حنیف اتمر گفت که کشورش از پاکستان خواسته تا در راستای تامین صلح همکاری صادقانه کند. سفیر چین این را هم گفت که کشورش آماده کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در بخش تجهیزات و سایر وسایل نظامی است و از برنامه‌های حکومت افغانستان در بخش تامین صلح و ثبات در این کشور حمایت می‌کند.
به گفته آقای قرزنگ، حنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور نیز به سفیر چین اطمینان داده که حکومت افغانستان با تمام کشورهای همسایه روابطش را بر اساس حسن نیت و احترام متقابل حفظ می کند. پس از حملات خونین اخیر در شهر کابل و شماره از ولایت‌های کشور، روابط میان افغانستان و پاکستان به تیرگی گرایید. رهبران حکومت وحدت ملی پاکستان را مورد انتقاد قرار دادند و گفتند که این کشور باید در برابر تروریسم اقدامات جدی را انجام دهد. اخیراً حکومت افغانستان هیئتی را به رهبری صلاح الدین ربانی وزیر خارجه به پاکستان فرستاد تا با مقامات آن کشور روی چگونگی مبارزه با تروریسم گفتگو کند. گزارش‌ها می‌رسانند که تیرگی روابط میان دو کشور و انتقادهای حکومت افغانستان بر پاکستان سبب شده تا کمک 1 میلیارد دلاری آمریکا که همه ساله برای مبارزه با تروریسم به پاکستان داده می‌شد نیز متوقف شود. در این حال شماره از کارشناسان افغان میگویند که با توجه به اوضاع جاری کشور و منطقه، مقامات چینایی نیز برای تامین امنیت کشورشان مشارکت در پروسه صلح افغانستان را حائز اهمیت میدانند. نصرالله استانگزی استاد حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل در مورد بر رادیو آزادی گفت:
با توجه به اینکه چین و پاکستان روابط استراتژیک با هم دارند، چینایی ها کدام اقدام دیگری نخواهند کرد مگر اینکه پاکستان را تشویق کند و از سوی دیگر چین ضرورت دارد تا در پروسه صلح افغانستان نقشش را ایفا کند، زیرا برخی از مسلمانان افراطی ایغور هم اکنون نیز در پاکستان هستند، می توانند برای امنیت چین یک تهدید باشند. از سوی دیگر گروه داعش و برخی از حرکت هایی که قصد مختل ساختن امنیت کشورهای آسیای مرکزی را دارند و برای منافع چین از چندین جهت می توانند ضرر وارد کنند.
این اظهارات در حال صورت می گیرد که اخیراً آفتاب احمد خان شیرپاو وزیر داخلی پیشین پاکستان و یکی از چهره های سیاسی در ایالات خیبر پختونخوا گفته است که روابط میان افغانستان و پاکستان دوباره بهبود خواهد یافت. اما شماره از کارشناسان می گویند که پاکستان در برابر افغانستان همواره سیاست دوگانه داشته و فکر نمی شود که این کشور افغانستان را طوری که لازم است در پروسه صلح همکاری کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها. حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنا از ساعت 7 شام به بعد روی همین امواج پخش می شوند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار می‌دهد که فیصله‌های کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را نمی‌پذیرد و آوردن تغییرات در کمیسیون انتخابات بدون در نظر داشت قوانین افغانستان غیر مسئولانه است. کمیسیون مستقل انتخابات همچنان از به تأخیر افتادن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی سخن میگوید و میگوید که علت اصلی این نبود بودجه و ناامنی ها در کشور است. و اما پاسخ کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی چیست؟ مقام ها در این کمیسیون میگویند که آنان بر اساس صلاحیت هایشان فیصله خواهند کرد، نه بر اساس فرمایش های کمیسیون مستقل انتخابات. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی در گرو زدوبندها و اختلاف نظرها میان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی چالشی که ظاهرا بر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی سایه افکنده است. کمیسیون مستقل انتخابات طرح پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی پذیرفتنی نمی‌داند و از سران حکومت می‌خواهد تا به طرح پیشنهادی کمیسیون مستقل انتخابات که یک ماه پیش به آنان سپرده شده است عمل کنند. ظرفیت سازی، تهیه فهرست سیاه برای متخلفین، استفاده از بانک معلوماتی برای گماشتن کارمندان، ایجاد سیستم ردیابی، ساده‌سازی فرمه‌ها، مرتبط سازی ناظران به یک مرکز رایدهی مشخص و افزایش زمینه نظارت از مراکز رایدهی بخش از خواست‌های کمیسیون مستقل انتخابات است که محمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون آن را چنین فشرده می‌سازد.
کمیسیون مستقل انتخابات برای کاهش تقلبات اصلاحات تکنیکی کوتاه‌مدت را در نظر گرفته از افراد بعضی اظهارات میکنند غیر قانونی است. وظیفه از وقت نیست کمیسیونها سر به خود نامد قانون از طرف پارلمان پاس شده، از طرف رئیس جمهور وقت توشیح شده، با اساس از روی اینا برای 6 سال تعیین شدن. اینا را کس پس کردن نمیتونه، مگر اینکه کسی قانون زیر پا بکنه که بسیار برای آینده مملکت خطرناک است.
این اظهارات در حال مطرح میگردد که قرار است طرح پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی که در آن از 1500 تن از فعالان مدنی، بزرگان قوم و مردم عام پیشنهاد گردآوری شده است، به دست رهبران حکومت قرار گیرد. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید که روی تعدیل ماده های قوانین انتخاباتی و تغییر کمیشتران کمیسیون مستقل انتخابات که زمینه ساز اصلی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دانسته می شوند تمرکز کرده است. اما نورستانی هشدار می‌دهد که افراد غیر مسئول نمی‌توانند درباره تعیین زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه ابراز نظر کنند، زیرا به گفته وی اعلام زمان برگزاری انتخابات از صلاحیت‌های این کمیسیون است. با این همه صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی این عکس‌العمل کمیسیون مستقل انتخابات را برخواسته از حراس می‌داند که منتج به برکناری کمیشنران این کمیسیون و پرده‌برداری از تقلب‌کاران می‌شود. توحیدی تأکید می‌ورزد که این کمیسیون بر اساس فرمان رئیس جمهور ایجاد شده و اعضای آن مکلف به پذیرفتن خواست‌های کمیسیون مستقل انتخابات نیستند.
تأکید ما بر این است که کمیسیون خاص اصلاح نظام انتخاباتی تنها در مورد گزینش کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد تنها نخواهد کرد، در بسیاری از موارد دیگر هم پیشنهادات خودشان را خواهند داشت که کمک بکند به این که اعتماد و اعتبار مردم نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی اعاده شود. این تنها در مورد اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نیست، سایر موارد قوانین انتخاباتی هم پیشنهاداتی است.
تهیه مواد انتخاباتی در داخل کشور بخشی از خواست‌های کمیسیون مستقل انتخابات از حکومت است که به باور این کمیسیون می‌تواند هزینه تهیه این مواد را 50% کاهش دهد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات حکومت را به بی‌مسئولیتی و ناتوانی برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی متهم می‌کند و تأکید می‌ورزد که اگر با جای لازم در اختیار این کمیسیون قرار داده نشود، ممکن انتخابات ولسی جرگه تا 2 سال دیگر برگزار نگردد.
رقمی مرگومیری مادران
All the countries in the international
بچه ها تمریناتشون
35 شد که بر موسیقی مدنی آوردن.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. حالا هم گفتگویی داریم با یک پناهنده افغان که میگوید در ایران از او خواسته شده تا در بدل پول به جنگ سوریه برود. این جوان افغان میرولی نام دارد و ادعا دارد هنگامی که اقامتش در ایران که 6 ماه بود، نیروهای امنیتی آن کشور وی را تشویق میکردند که به جنگ سوریه برود. سالی محمد ساله همکارم با وی صحبت کرده.
ما مؤسسه تعلیم و تربیه بودیم ولی یک سال تاجیر گذاشتیم به ایران رفتیم. باز در اونجا بعضی بچه ها میخواست که به جرمنی بره و از اونجا همه جرمنی بره ولی کسی یک ایرانی گفت اگه شما میخواین که صاحب پول زیاد شویم ما شما با افرادی از ایران معرفی میکنم شما با جنگ سوریه میفرسته اما با داعش بجنگیم ما 10 میلیون تومان برای شما میده. و ما با بعضی گفتم اینا دوستان نیست، اینا با دشمنی است، تو هیچ وقت از این زنده نمیری، جایتون میفرسته که با اون روز زین پشته شوی. بعضی بچه ها گفت بیخی سایه ای گفت از اینکه ما این سال که به کشورها دیگه بریم نباید بریم، جنگ حال به خود کشور ما جنگ از جنگ چی جور شد چی جنگ جای رسید که با حال ما تمار به سوریه میفرستی. او گفت دیگه امینه باست اگه میخ پول زیاد میخوایی برو، اگه نمیخوایی دیگه به آلمان و جا چه خاطر میری؟ یعنی خاطر پول میری، به خاطر زندگی بهتر میری.
بله، شما جوانایی را هم دیدین که حاضر شده بودن که به جنگ سوریه بروند، شما شاهد هستین که رفته باشه؟
بله بله، یک ایرانی گفت اگه شما میریم آماده هستیم، ما برسان این نفر پیدا میکنم که شما رو فوراً به سوریه بفرسته. بعد افراد شما همیشه در کارهای ما مداخله میکنیم، گفتم برای شما میریم شما صاحب زندگی خوب میشین، ما گفتیم شما رو جای میفرستی که فوراً کشته شوی، ایزن بیستو دوست مانی دشمنی. پس می شما خامیتون مثل توپ هستیم، همه شما رو بازی میکنه، یک طرف ایران هست طرف دیگه پاکستان هست. سوال هم اگه میخوایی صاحب زندگی خوب شدی بیا که تو رو بفرستم به سوریه، ما 10 میلیون 6 ماه کار میکنی 60 میلیون میشه. ما گفتیم این کار تو غلط است، تو جای میفرستی که مردکه رو میکشی، چگونه میتوانی که 10 میلیون تومن بدی؟ چرا اینجا 1 میلیون داری میدی اونجا میدی؟ دامی جون تو چگه نمیتونی کاره و فهمینه دیگه اگه میخوایی که مبارزه کنی زندگی خوب داشته باشی ما شما رو میفرستیم به سوریه. بچه با گفت نه تو دشمن ماست، دوست ما نیستی. کسانه که ما اینجا شاد بودیم که رفته اما کشته شده، هیچ کس زنده نمیده، دروغ میگه.
بله، شما این مشکلات را با سفارت افغانستان در تهران یا هم با کنسولگری افغانستان در ایالت‌های مختلف ایران در تماس گذاشتین؟
نه، متاسفانه که ایران نگذاشتیم. وقتی که یک ماه 20 روز دیگه اینجا بودیم ما را سر کار گیر کرد، رد کرد. بعد اینجا که آمدم بسیار به دلم درد بود، به رادیو آزادی یعنی پیام فرستادم، زیادم به رادیو گوش میگرفتم، پیام هم نشر نمیشد، بعد پیام ها خوانده میشد. گفتیم چی رقم پیام ما خوانده نمیشه، با وجود که خیلی مسئله مهمه، باید دولت ما بی‌تفاوت نباشه. اگه تو از سوریه حمایت میکنی پس چرا تو اونا رو نمیفرستی که افغانی های بیچاره میفرستی؟ پولم نیست، دروغ میگه، 10 میلیون نه که 1 میلیون هم نمیده.
ده ها جوان در افغانستان همیال تلاش میکنه که به خاطر کار به ایران بره. شما به خانواده های این جوان ها چی پیشنهاد میکنین؟
پیشنهاد دیگه چی بگم؟ اگه بگم نره، چاره نیه. در اول خب اگه امکان میدیش کسی یک گل نام داشته باشه باید بازی کشور خبیث نره، به همین کشور خود خدمت بکنه، به پلیس بره، به اردو بره خدمت میکنه. ولی باز که نیست اینجا هم میکشه، چیکار کنه بیچاره؟
میرولی پناهنده افغان در ایران با رادیو آزادی صحبت میکرد و ادعا کرد که نیروهای امنیتی ایران وی را تشویق کردند که به جنگ سوریه برود، البته در بدل پول. حالا به ولایت کاپیسا سر میزنیم که تنها در دو ولسوالی آن حدود 1000 شورشی مسلح بر ضد نیروهای امنیتی افغان میجنگند. ولایت کاپیسا در گذشته یکی از ولایت‌های نسبتاً آرام بود اما اخیراً شاهد ناامنی‌های زیاد شده. یک نکته دیگر که ولسوالی ولایت کاپیسا را البته ناامن ساخته موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول است. احمد حنایش در گزارش وضعیت امنیتی کاپیسا را این گونه بررسی کرده.
وضعیت امنیتی ولایت کاپیسا از دو راه گذر، یکی حضور صدها مخالف مسلح دولت که گفته می شود در میان آنان اتباع خارجی وجود دارد و دیگر گروه های مسلح غیر مسئول با تهدیدات روبرو است. در مورد حضور تهدیدآمیز مخالفین مسلح دولت در ولایت کاپیسا شماری از منابع مسئول میگویند تنها در دو ولسوالی این ولایت تگاب و علسای حدود 1000 مخالف مسلح دولت حضور دارند که در برابر نیروهای امنیتی افغان دست به فعالیت‌های تخریبی میزنند. محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا میگوید در صفوف مخالفین مسلح دولت حدود 100 تا 150 تن از خارجی‌ها حضور دارند که با دولت افغانستان میجنگند.
شاید که ولسوالی تگاب و علسای و نیروهای خارجی که با اونا همکار هستن و کمکی میان و از دری افغانی ها شاید که در حدود 1000 نفر باشه. طالبایی هستن که در مقابل نیروهای امنیتی میجنگن. تقمیل میشه که در حدود 100-150 نفر بیرونی باشن خارجی و باقی از خود منطقه است.
اما مخالفین مسلح دولت تا حال در مورد این که در همراهی با آنان خارجی ها در صفوفشان حضور دارد و در برابر دولت افغانستان قرار گرفته اند تبصره ای نکردند. مردم در مورد وضعیت امنیتی ولایت کاپیسا میگویند که تهدیدات با وسیله مخالفین مسلح دولت منحصر به ولسوالی های شرقی این ولایت است، اما در سایر مناطق حضور افراد و گروه های مسلح غیر مسئول عامل بد امنی اند.
تنها تهدیدی که زیادتر از در نقاط طرف تگا و علاصای و نشراب است در این نقاط، اما در قسمت حصه دو تهدیداتی که وجود داره و نامنیایی که است این برخواسته از دشمنی های شخصی است.
شماری دیگری از باشندگان مناطق مرکزی ولایت کاپیسا میگویند علاوه بر تهدیدات امنیتی که از راهگذر فعالیت‌های تخریبی مخالفین مسلح انجام می‌شود، افراد و گروه‌های مسلحی غیر مسئول نیز عامل بد امنی‌هایند که در مناطق مرکزی و ولسوالی‌های حصه اول و حصه دوم مردم از این بابت نگرانی دارند.
سه ولسوالیه که ما عملا مخالفین در او ساعت فعالیت های تخریبی دارن، بعضی قسمت های ولسوالیه دیگه ما هم بعضی از پریجات از طریق شفاق توسط افراد مسلح غیر مسئول تهدید میشه.
در مورد عوامل افزایش مشکلات امنیتی در ولایت کاپیسا، رئیس شورای ولایتی این ولایت به این باور است که بی‌ثباتی سیاسی و بیکاری بیشتر در به وجود آوردن این مشکلات نقش دارند. باز هم محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا:
عوامل شیرهش بیکار مجبور شاورت از دی بکنه، آدم بیکار مجبور است طالب بوره فریب بده به اکسکولی بسیار محدود از درست قرار بده همچه عمل بد انجام بده.
برای رسیدگی به این مشکلات امنیتی ولایت کاپیسا، مقامات در این ولایت میگویند اقداماتی را انجام خواهند داد. سید محمد خالد والی کاپیسا در این مورد به تازگی به رادیوی آزادی گفت:
یک اندازه اگر مشکلات خودم داره که به اون صورتی که درست کار نشد کار نشده، مشکلات امنیتی بوده یا مشکلات محیطی بوده سبب دیکار شده، انشالله او هم حل بشه.
شماری از اعضای جامعه مدنی ولایت کاپیسا به خاطر نگرانی از وضعیت امنیتی در این ولایت دیدگاه هشدار دهنده دارند و به این باورند که برای جلوگیری از گسترش مشکلات امنیتی باید توجه لازم صورت بگیرد، زیرا به گفته آنان اگر در این مورد اقدامات صورت نگیرد، مشکلات ناشی از بد امنی ها رو به افزایش خواهد بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا پیش از اینکه به هفتمین جشنواره راه ابریشم در ولایت بامیان بریم و با دو مهمان ویژه خود صحبت بکنیم، نگاهی کوتاهی داریم به پیام هایی که شما از طریق تلفن های افغان بیسیم به رادیو آزادی فرستادین. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته که اگر دولت بی تفاوت بماند همه ولسوالی ها به سرنوشت موسی قلعه گرفتار می شوند. محمد عثمان پلیس ملی قندهار نوشته که اگر به موسی قلعه کمک نرسد نیروهای افغان که آنجا میجنگند دل سرد خواهند شد. محمد حسین از جای نامعلوم نوشته است که ما ملت افغانستان تشنه صلح هستیم، اما افسوس که رهبران ما متوجه نیستند. و شنونده بدون ذکر نام خود از ولایت قندهار نوشته که باید به کمک نیروهای افغان به موسی قلعه جنرال دوستم فرستاده شود. و حالا هم از بامیان و از جشنواره راه ابریشم که جریان دارد، مهمانهای داخلی و خارجی در این جشنواره فرهنگی و هنری اشتراک کردند. این جشنواره برنامه‌های دلچسب و سرگرم کننده دارد که همه می‌توانند از آن لذت ببرند. یکی از این برنامه‌های جالب اجرای موسیقی توسط دختر نه بلکه دختران مشرق زمین است. حتما به یاد آهنگ دختر مشرق زمین از خانم وجیه رستگار افتادین. بله، وجیه رستگار و دخترش هدیه جان رستگار هنرمندان دو نسل موسیقی افغانستان هستند که با پیام صلح و همدلی در بامیان روی استیج خواهند رفت. خوشبختانه هر دو هنرمند هدفمند را از طریق تلفن با خود دارم و در برنامه و درباره برنامه‌هایشان از خودشان میشنوم. شروع میکنیم با وجیه جان، چون گفتن که حق اول از کلان است. وجیه جان سلام، امیدوار هستم روز بخیر باشه.
سلام بشما آقای مرزبان و شنونده خوب رادیو آزادی، یک سلام
بسیار
گرم از
قبول زیبا برای همه. تشکر. اشتراک کننده های جشنواره راه ابریشم در بامیان منتظر چه برنامه‌ای از شما باشن؟
خب طبیعی است که هر کس پیام خود داره و برنامه‌ای زنده دیگه برنامه هایی که هست، برنامه فرهنگی هم جز از این برنامه هست و ما هم طبیعی هست که چون فضایی که از کشورهای دیگه هم دعوت شدن به اونجا و ما هم خواستیم که اشتراک بکنیم، به خاطر که از طریق امی برنامه و از طریق امی تیبیون بتانیم صدای خود که صدای صلح و آزادی خواهی است و صدای دوستی است و همبستگی است برای تمام جهانیان برسخیم.
دقیقا کدام روز است این برنامه؟ البته نمایش شما
دقیقا تاریخ معلوم نیست، برای خود جریان برنامه یک هفته است.
بله، کدام آهنگ ها را اجرا خواهد کردین؟ یادی از گذشته ها میکنین یا منتظر کدام آهنگ نو هم باشیم که تا حال کسی نشنیده؟
یک آهنگی که خب البته که ما سی آهنگ انتخاب کردیم که از پیام های جداگانه خود داره و یک آهنگ که دختر مشرق برمیم که امو آزادگی یک زن شرق زمین یا مشرق زمین برمایش میتارد البته در اجرا در شه و آهنگ کاملا دیگر که از مولانا جلالی محمد فلخی مولانا یه بزرگ بلخ انتخاب کردیم شعر شکه که کمپوزش مشترک شد و تریک کردیم و یه هم پیام است که پیام از پیام محبت و صلح و دوستی و همبستگی است بدون تکلیف بدون در نظر داشت رنگ ها و بدون همه چیز فقط پیام نیست که ما میتونیم از طریق دوستی و محبت
تشکر وجه جان. آهنگ دختر مشرق زمین تا لحظات بعد از همی برنامه میشنویم. خیلی اجازه بدین کال چند لحظه با هدیه جان رستگارم صحبت بکنیم که او در برنامه چی برای گفتن خواهد داشت. تشکر.
بله
هدیه جان رستگار سلام، روزت بخیر، چطور هستی؟
سلام، روزتان خوش. خوب شما هستین؟
تشکر. آماده آواز خواندن در سر استیج هستی؟ یعنی آماده گرفتی بخیر برای برنامه بامیان؟
بله آمادگی گرفتیم دیگه. ما بخیر سی آهنگا میخونم. یک آهنگ از آلبوم یک تیتازی مستک نامشون پیش تیس است، یک آهنگ انگلیسی ما میخونم و یک آهنگ بخی نو مجور کردیم پدرم و ما و کمپوزشون خودم کردیم، پدرم آرانجش کردگ و خودمون گیتار کار کردیم دیگه.
نام خدا
هستم و یک پیام بسیار خوبم داره دیگه.
همی آهنگ را خود کمپوز کردی یک کمکش خوانده میتونی بر ما میاله؟
باشه من خود فکر بزنم. کاش که باران میرسد و چاگری شوان باشیم و یارم از اک شیر زمینه.
خیلی خیلی سادی جان، باز ما آهنگ هم میشنیم.
آهنگ بخی تازه است.
خب بسیار خوب، خیلی خودت آمادگی بگی برای برنامه.
فرازادی سک سر سل است.
بسیار خوب، انشالله باز در برنامه رادیو آزادی آهنگ تا ثبت شده شم میشنویم. و یک سوال آخر که در سار به کجا رسندی؟
در سال مکلی رسیم آخرین سال مکتب مستک بخیر میرم فکلته و بسیار دیگه خوشم هستم که بخیر مکتبم خلاص میکنم دیگه.
کدام رشته در فکلته درس میخوانی عدیه جان؟
در فکلته دیگه ما میخوانم طرف مدیسن برم، طرف سایکالوجی و طرف دکتری دیگه بخیر.
روانشناسی و طب. بسیار تشکر هدیه جان رستگار و همچنان از شما وجیه جان رستگار. بسیار تشکر، موفق باشین، برنامه بخیر بگذره و با بسیار تشکر از هر دو هنرمند خوب ما وجیه رستگار و هدیه رستگار. بر اسم خداحافظی آهنگ زیبای از وجیه رستگار را با هم میشنویم و این ساعت خبری را هم به پایان میرسانیم. من امید مرزبان شما را دعوت میکنم به شنیدن مجله های خبری رادیو آزادی که از ساعت 6 تا 7 پخش میشه.
دختر مشرق زمین، دختر مشرق زمین، مشرق زمینم، دختر مشرق زمینم، در جهان آزاده بود جمله تاریخم گواهی، ناقص العقلم ندید پس از فرات تا ملک چینم. دختر مشرق زمینم، دختر مشرق زمینم،
دختری مشرق زمینم، دختری مشرق زمینم.